این رو گفتیم، گفتیم از کجا باید شروع کرد. صحبت کردم که بهترین به اصطلاح محدوده‌ای که باید راجبش صحبت کرد از انقلاب مشروطه تا انقلاب 57، یعنی تاریخ ایران بین دو انقلابه، که اگه بخواید تصویر واقعی از وقتی که وارد انقلاب 57 میشین، سال مثلا 56، یه سرزمین داده سیاسی داریم. اینجوری نیست یه محیط بکریه، هیچکی به هیچکی چی نیست. یه سرزمینیه که توش احزاب سیاسی، جنبش‌های مختلف، حتی شخصیت‌های مختلف حضور دارن و نقش دارن و وزنه دارن، مثل هر جامعه دیگه. هیچ وقت جامعه بشری محیط بکریه که کبیر لوت نیست که یه محیط خالیه، هر کی بیاد شانسش رو لاتاری ببره ببینید کی لاتاریشو میبره. یه محیط داده است، یه لندسکیپ داده است، یه به اصطلاح یه منظره ای که توش یه جنبش های وایستادن و اینا تاریخ دارن. و همونطوری که توی انقلاب بررسی انقلاب روسیه توضیح دادیم، ما خیلی بخواییم همونطوری که اونجا توضیح دادم، اگه بخواییم در آستانه انقلاب فوریه 1917 بتونیم ببینیم چی شد فوریه و بعد اکتبر چرا اون اتفاق افتاد، باید سرزمین سیاسی یا لندسکیپ سیاسی جامعه روسیه رو بدونیم. تو جامعه ایران هم همینطوره، اگه ندونیم همه چی میشه فالبینی، همه چی میشه لاتاری، همه چی میشه چیزای غیر قابل پیشبینی. ما وقتی اون وقت بخواییم این لندسکیپ رو ببینیم، اون وقت ناچاریم برگردیم از انقلاب مشروطه شروع کنیم، چون یه تاریخ پیوسته است. و یه تاریخ پیوسته است، اون وقت باید برگردیم نگاه کنیم. از انقلاب مشروطه نگاه میکنیم، دو تا بچه باید نگاه کنیم که البته به هم تنیدن، یه پدیده است، ولی برای اینکه تصویر درست، تصویر به هر حال مثل هر علم دیگه یا هر روش علم دیگه، ناچاری پدیده هایی رو ابسترکت کنیم، بکشیم بیرون، نگاه کنیم، بذاریم کنار هم دیگه تا رابطه شون رو با هم درست‌تر متوجه بشیم. خودم باید سیر تحولات اقتصادی ایران رو ببینیم از انقلاب مشروطه تا انقلاب 57 چه اتفاقی افتاد، چی شد، و بعد سیر متناظر با اون سیر تحولات سیاسی شد که جنبش‌هایی که تو جامعه ایران به وجود اومدن. گفتم انقلاب مشروطه ایران یکی از مهمترین انقلابات به اصطلاح این دیگه نیمه اول قرن 20، اولین انقلاب بورژوایی تو کل آسیا، کل آسیا اولین انقلاب بورژوایی انقلاب مشروطه ایران 1907. آسیا هنوز اصلا بیدار نشده به بقیه آسیا بجن. چرا این اتفاق میفته؟ تاریخ خودشو داره، ولی اولین انقلاب و بیگ بنگیه که توش کل ناسیونالیسم ایرانی متولد میشه و کل جنبش‌های ناسیونالیسم ایرانی، مثل بیگ بنگی که از خودش وقتی که به اصطلاح اون انفجار اولیه‌ای که میشه انواع کهکشان و سیاره و ازش بس خودش میده بیرون. این هم درست همون اتفاق تو انقلاب مشروطه ایران میفته 1907، و تحت تأثیر دنیای خودشه، تحت تأثیر دنیای بیرونه، از دنیای بیرون همیشه عمیقا تأثیر میپذیره. حالا بعد صحبت میکنم، و از درون خودم، از خود اون داده های تاریخی و مختلف اون جامعه هم تأثیر گرفته و اشکال ویژه تر خودشو گرفته. گفتم ما این فاصله رو باید بپوشونیم تا اینکه تازه بدونیم وقتی که اولین به اصطلاح تک تیراندازی های انقلاب 57 شروع میشه، چرا یهو این به اصطلاح جامعه اینجوری چیده میشه که چیده شد، و یا نه نمیتونیم نتیجه گیری درستی ازش بکنیم. اینجا چون دفعه پیش اسلایدهای اقتصادی رو نیاورده بودم، خیلی سریع از روشون رد میشن که فقط بعضی جنبه ها رو بشن. ببینید این آمار فاصله بین 1962 تا 78، یعنی یه سال قبل از انقلاب، 62 حدوداً دوره اصلاحات ارضی تو ایران 1943 میشه، 41 میشه. اصلاحات ارضی از 40 شروع میشه، 40 تا 39 تا 42 تقریبا. وقتی نگاه میکنی تولید صنعتی رو، وقتی نگاه میکنی بخش صنعتی رو، رشد تولید سالانه رو میگه 68%، 78%، 104% و متوسط 72%. 72% در سال رشد تولید صنعتی تو ایران، یعنی یک جامعه اساساً متکی به کشاورزی و فئودالی سال 39، سالی 72% رشد فقط صنعتی اقتصادی داره تا یه سال قبل از انقلاب. و از بیخ و بن، حالا بعدا آمارای دیگه، از بیخ و بن بافت جامعه عوض میشه. بخش عظیم توده دهقانی، بخش زیادیش تبدیل میشن به کارگر، به کارگر مزدی، و اونم مستقیما تو صنایع و تو چیزهای مختلف. این یه واقعیت تو جامعه ایران. رشد طبقه کارگر نگاه کنید، مثلا فرض کنید که سال 62 55.1% کل نیروی کار قابل به اصطلاح این که میتونه بره کار کنه، منظورم بچه نیست یا آدم سال خورده نیست یا آدم آماده به کار، نیروی کار آماده به کار 55% تو کشاورزیه. سال 77 32%. تازه سال اون وقت دهقانن، این دفعه کشاورزن. دهقان کسی که به ارباب رانت میده، کشاورز کسیه که کشاورزه دیگه، رو زمین کار کشاورزی میکنه، زمین مال خودشه و خورده بورژواست. وقتی نگاه میکنیم بخش صنایع 20%، حدود 20 نزدیک 20.6% نیروی کار تو صنایع هستن. سال قبل از انقلاب تو صنایع 33.2%، یعنی حتی از بخش کشاورزی بالاتر. و همینطور تو خدمات، همینطور خدمات وقتی میگیم بخش زیادش کارگرن، شامل ترانسپورتیشن به اصطلاح حمل و نقل، شامل مثلا شرکت های اتوبوس رانیه، شامل خیلی بخش های مختلفه که اینا جزء خدمات، جزء صنایع نیستن. معنیش این نیست که اینا کارمندن، بخش زیادیش کارگرن. و همینطور نگاه میکنید نقش کار 0.6% نفت نیروی کار شاغل تو ایران روش استخدام کرده، در حالی که این سال 36%. این نقش نفت، نقش کارگر نفت این به اصطلاح حجمش به نسبت کل طبقه کارگر از 36% تا 0.6% نفت. این رشد طبقه کارگر، این بخش های مختلفه که اگه اسلایدش رو گذاشتم روی سایت هم اگه خواستیم میتونیم بعدم بشه. یه فاکتور دیگه ای که تو جامعه ایران اتفاق میفته فاکتور تحصیل کردگانه. به طور واقعی تحصیل کردگان ناراضی یکی از منشأ پایه های عظیم جنبش رفرمیستی و شبه انقلابی ایران بودن و هنوز هم هستن. و این رشد به اصطلاح تعداد دانشجویانه. سال 41-42 یعنی وقتی که جنگ دوم میشه و به اصطلاح ایران اشغال میشه، اگه تعداد دانشجو از چیزی با چند فکران چیزی بوده 1000 نفر این است کل دانشجوان، و سال قبل از انقلاب 70,000 نفر تقریبا 70,000 نفر و این مرتب تولید میکنه. حجم عظیمی، تعداد وسیعی برای تحصیل میرن خارج کشور و حجم وسیعی تو جامعه از این تحصیل کردگان وجود میرن. این حجم، این تعداد دبیرستان هاست، تعداد دبیرستان هاست که نزدیک میشه به منجه، درست نمیتونم بالایی رو بخونم، ولی نزدیک میشه 700,000 نفر. این هم تعداد دانشجویان. ولی پدیده دیگه ای که میبینیم که بازم شاخص نیروی کار تو جامعه ایران اینه که این تعداد درصد فارغ التحصیلان دبیرستان هاست که میرن تو دانشگاه. وقتی که سال مثلا 56 نگاه میکنیم این چیزی بوده 36%، یعنی 36% کسایی که دیپلم میگیرن میرن دانشگاه، نه خیلی بالاییه. وقتی میاد 79 این تغییر پیدا میکنه، یه چیزی بوده 12-13%. معنیش اینه بقیهش، بخش عظیمش و نیروی کاری که تو بازار هست اضافه میشه و طبقه کارگری که از کارهای تولیدی و دانش و سطح سواد و اینه بالاتری برخورداره. یعنی کنار این منحنی بالا رفتن سطح سواد توی طبقه کارگر رو میبینیم که اونش هم هست. این کتاب یکی از مراجعی که جداشتم، این کتاب راجع به آموزش پرورش تو ایران بود تو یک قرن گذشته که اونجا همه آماراش هست، اگه علاقه مند باشین میتونین بهش مراجعه کنید. و بالاخره این جی دی پی، رشد ناخالص ملی
رشد ناخالص ملی ایرانه. وقتی که نگاه میکنین از سال 70 میره بالا میره بالا، اینجا سال 76 77، یعنی سال 55 بودن، 5 درصد، بیش نزدیک 10 6 7% ظرف یه سال اقتصاد انقباض پیدا میکنه، بحران میشه اون دهه. کسانی که اون تاریخ خونده باشن، بحران اقتصادی که شبیه همین امروز بود کما بیش، نه به این ابعاد به اصطلاح دنیای وسیعش، ولی همین مشخصات داشت. سامان سقوط کردن، تمام این کشورها دوباره بانک ها یه سری زیادشون ورشکست شدن، درآمد ها به اصطلاح پسندازه مردم از بین رفت و غیر و غیر. سال فرض کنید که 77 و کل جامعه سرمایه‌داری جهانی شروع کرد به انقباض، رشد منفی، چیزی که بهش میگن رشد منفی، و یکی از جاهای بارزی که این رشد منفی خودش نشون داد ایران بود. ظرف یه سال چیزی بوده 7% انقلاب، 7% اقتصاد، 7-8% اقتصاد به اصطلاح انقباض پیدا میکنه، توده وسیعی بیکار میشن. انقباض پیدا میکنه یعنی اینکه دیگه سرمایه گذاری نیست، یعنی کارخونه ها بسته میشه، یعنی آدم ها بیکار میشن، توده وسیعی تو به اصطلاح کارگر بیکار به اصطلاح به بازار کار ریخته میشن، دستمزدها سقوط پیدا میکنه، سود میفته، دستمزد تو همه کارخونه ها سقوط پیدا میکنه، دستمزدها پرداخت نمیشه. و سال 77 اینا رو شما میبینید، کسانی که اون وقت بودن یا تو ایران یادشون ره، من شخصا خیلی قشنگ یادمه که یو همه چیز منقبض شد، همه بودجه ها زده شد، همه به اصطلاح تیر تیر مقدار وسیع بیکار با وجود اومد و جامعه رسما وارد یه دوران بحران اقتصادی شد. یعنی اولین فاکتوری که باید توی انقلاب 57 ایران بدونید اینه که انقلاب 57 بعضن بخش زیادش عکس العمل به یه بحران اقتصادی همه‌گیر جهانی بود. تو جای دیگه هم اتفاقاتی افتاد. تو انگلیس مارگارت تاچر عروج کرد، توی آمریکا به عکس یه درجه ضد، چون جمهوری خواه سر کار بودن، بعد مدت ها دوباره جیمی کارتر اومد سر کار و با یه وعده های اونم از این وعده های رنگینی که درست مثل اوباما، منتها اون یه ذره به اصطلاح مایه داشت و به قول انگلیسی ستون فقرات داشت، برای چیزش کار میکرد، این یکی هیچی نداره، یه ژله است که فقط حرف میزنه، مطلقا هیچ پرنسیبی نداره. اون یکی آدمی بود هنوزم وقتی نگاه میکنیم چیزاشو داره امر خودشو میگذرونه و از آرماناش دفاع میکنه، مبارزه میکنه، کار میکنه غیره، و به هر حال با همین وعده وعیده اومدن سر کار. تو آلمان همین اتفاقات شبیه این افتاد، تو فرانسه اتفاق. و میخوام بگم که ایران سال 55 وقتی نگاه میکنین وارد یه بحران عمیق اقتصادی میشه که موج وسیع بیکاری ها شروع میشه و جامعه به تکون در میاد در مقابل این به اصطلاح وضعیتی که هست. اینا همه رو سایت من هست، میتونیم بهش مراجعه بکنیم. گفتم قدم امروز، جلسه امروز الان نیم ساعت از وقت به مرور جلسه قبل اختصاص دادیم. جلسه امروز من سعی میکنم که تاریخ تحولات اجتماعی ایران، تحولات جنبش ها سیاسی ایران رو بین دو انقلاب بپوشونم و بعدش از خود وقایع انقلاب، وقایع مهمش مرور کنم تا قیام، روزی که قیام اتفاق میفته، این که قیام چی بود، نتایج قیام چی شد و غیره، تا سال 62 که به اعتقاد من دیگه خاتمه رسمی انقلاب 57 ایرانه، دیگه بعد از اون حرفی از انقلاب نیست، سرکوب شده، همه جا جامعه یه روالی پیدا کرده، گرچه جنگ ایران و عراق در جریانه، ولی مسئله به اصطلاح قدرت سیاسی فیصله پیدا کرده، مردم رفتن خونه دنبال کار زندگیشون و انقلاب تموم شده. تا اونجا اون فاصله رو میذاریم برای سخنرانی سوم و همینطور جمع‌بندی از خود درسایی که باید گرفت و به خصوص مسائل مارکسیستی که در انقلاب 57 ایران اومد بالا در مقابل پل مارکسیست و در مقابل طبقه کارگر و در مقابل اون کسی که به خودش میگفت سوسیالیست، قرار گرفت، جوابایی که بهش داده شد و اون جوابی که برد به اصطلاح،
اونها رو دوباره مرور میکنیم، چون گفتم به این دلیل که فکر کنم امروز فشار پوپولیسم و فشار کمونیسم بورژوایی باعث شده کل اونها دوباره دور ریخته بشه و دوباره یه جوری برگرده سر اول. انگار نه انگار اون بحثا بود، اصلا کسی مطلع نیست اون بحثا بوده، کسی دوست نداره، کسی مرور نمیکنه، یا براش مهم نیست، یا به کار نمیاد، براش مهم است به کاری نمیاد، برای به دردش نمیخوره. اونا میمونه برای جلسه امروز. به نتیجه ما تا این تیکه رو به تحولات سیاسی شکلی و قوام جنبش‌های سیاسی اجتماعی بین دو انقلاب می‌پردازیم.